با این مقدمات برمیگردم به بحث امروزمون راجع به انقلاب روسیه. چرا انقلاب روسیه؟ به خاطر اینکه چرا ما خواهیم مثلا راجع به انقلاب روسیه صحبت کنیم؟ به این دلیل که انقلاب روسیه قبل از هر چیز یه پدیده مهمی تو تاریخ معاصر بشره. من فکر میکنم مهمترین اتفاق قرن بیستمه. مهمترین اتفاق به این دلیل، نه اینکه موافق باشیم باش یا مخالف باشیم باش، مهمترین اتفاق به این دلیل که تعداد کسانی که بالاخره از تحت تاثیر این انقلاب قرار گرفتن و یا بعداً مشمول نتایج اون پدیده شدن چند صد میلیون میزنه بیرون. کل جمعیت روسیه، کل جمعیت اروپای شرقی، چین، کشورهای مستعمراتی، جنبش های استقلال طلبانه، اینا عمیقا هیچ پدیده ای رو نمیبینین تو قرن بیستم تو این ابعاد مردم رو تحت تأثیر خودش قرار داده باشه. میگم، بازم میگم، مسئله نیست شما چقدر با این موافقین یا من تا کجاش موافقم. به طور ابجکتیو وقتی نگاه میکنی یه اتفاقی افتاده که این اتفاق حالا از نظر من از یه جایی کرکترش عوض شد، شکست خورد اون انقلاب و شکست رسمیش دیگه نهاییش و به اصطلاح نهایی شدهش 1927. از یه منتها بالاخره این پدیده بود و این پدیده ابعاد انسانی رو که تحت تاثیر گذاشت هیچ چی رو نمیده. حتی مسیحیت اینقدر ابعاد وسیعی مردم رو به طور اکتیف تحت تاثیر قرار نده. که اینو برمیگردید میتونید راجع به مقایسه مانیفست و انجیل هم بکنید تو قرن 19 و 20 که به نظر مانیفست همین نقش داره. بالاخره آدمایی که تحت تاثیر این شخصیت مارکس قرار گرفتن و خود کتاب. اون تا انقلاب روسیه این انقلابیه. در نتیجه راجبش زیاد حرف زده میشه. در نتیجه میلیون ها کتاب راجبش نوشته، مقاله راجبش نوشته، کتاب و مقاله راجبش نوشته شده. از زوایای مختلف راجبش نوشته شده. و اتفاق مهمیه که زندگی آدما رو تو ابعاد وسیعی تحت تاثیر قرار داده. این بلازه یه فاکتور. یه فاکتور دیگه این بخشی از تاریخ ماست. من لااقل همونطور که اول بحث گفتم خودم متعلق به این تاریخ میدونم، خودم متعلق به یکی از جبهه های این تاریخ میدونم. در نتیجه برای کسی که علاقه من این تاریخ باید بدونه سنتش چیکار کرد، کجا نتونست بیاد جلو و جلو آینده چی جلوشه، و اگه بخواد فردا ادامه اون سنت بده و واقعا کاری بکنه تاریخشو باید بدونه، باید بدونه تا کجا اومد لااقل و از اون به بعد چه مسائلی روبروشه و قراره چجوری جوابش بده. این فاکتور دومه. فاکتور سوم این که راجع به این تاریخ اظهار نظرهای به شدت متفاوتی هست. مکاتب مختلفی راجع بهش اظهار نظر کردن. بورژوازی هست که میگه که این قیام بولشویک‌ها اصلا کودتا بود، کودتا علیه یه دولت مشروع قانونی بود و بولشویک‌ها فطرتاً دیکتاتور بودن، لنین استالین به اصطلاح ادامه دهنده راه لنینه و سیستم همینه، در نتیجه اون سیستم رو باید ول کنین و تبلیغات وسیعی در این مورد هست. تبلیغات لیبرالی هست و نقد به اصطلاح لیبرالی، حالا میگم منظورم نقد دموکراتیک اون تجربه هست که اینم وسیعه، به خصوص امروز تو چپ وسیعه. و وقتی تو جلسه دوم بحث راجبش، جلسه آینده بحث راجب تجربه فاصله 17 تا 27 صحبت میکنیم و تو اون دوره تو به خصوص 25 تا 27 و بعدش 27 تروتسکی فرمول کننده از خط دهنده اساسی نقد دموکراتیکه که آزادی نبود، دموکراسی نبود، دموکراسی در اون حزبی زیر پا گذاشته شد و اگه دموکراسی بود این اتفاق نمی افتاد. ترومیدورین ها اومدن و گرفتن. ترومیدور اشاره به بوناپارتیزم اومد که بعد جواب این سوال نمیده چه قرار بود دیکتاتوری یه خاصیتی داشته باشه برای یه کسی، چجوری میشه که این چرا این دیکتاتوری میاد؟ بوروکراسی حزبی جوابش نیست. به هر حال نقد دموکراتیک که به خصوص امروز وقتی با فرو ریختن دیوار برلین و به راست راست به معنی اسمیش میگم، به راست راست جریانات چپ روسی، کمونیست روسی به سمت ایده های لیبرالی، الان میبینین همه اکثرا راجع به این صحبت میکنن که استالین دیکتاتوری کرد، باید دموکراسی رو رعایت کرد، باید دموکراسی درون حزب داشت، دولت ایدئولوژیک نداشت، از این موضوع میکنن. و امروز بازار پر از این کتاب هست. و یه اتفاقی که افتاده نسل امروز، حالا راجع به ایران اگه صحبت کنیم، نسل امروز جوان ایرانی، روشنفکر ایرانی به شدت پیچیده تر از نسل دوره ماست که اون دوره پا به اون مبارزه گذاشتیم. کتاب های زیادی خونده، با فرهنگتره، با معلوماتتره، سوادش بیشتره. و وقتی شما باش روبرو میشین، از جمله سوالایی که طرف از فلان شهرستان کوچیک اومده، اولین سوال، یکی از سوالایی که ازتون میکنه، آقا شما لوکزامبورگیستین؟ بعضی از بچهای ما لوکزامبورگیستن، بعضی طرفدار تروسکی هستن، بعضیا زینوویستن. این بحثا نبود اون سالا، منتها کل این طیف، کل این جوونا، کل این روشنفکرای ایران تحلیلشون و دانششون و آگاهیشون از انقلاب اکتبر و از اتفاقاتی که تو روسیه افتاد و از تاریخ بولشویزم، از مارکسیزم قانونی و علنی و قابل چاپ و قابل انتشار تو ایران میگیرن که هزاران هزار کتاب از همین زاویه لیبرالی و نقد دموکراتیک راجع به تاریخ انقلاب روسیه نوشته شده و پخش شده، امروز به یه داده ذهنی همه تبدیل شده. در اینجا برای کسی مثل من که اگه بخواد با ورق رو برگردونه، هیچ راهی براش نمونه جز اینکه راجع به این تاریخ حرف بزنه و بگه که اون نقد اشتباه است و نشون بده لااقل از نظر خودم که اشتباهات اون نقد کجاست. در نتیجه اینا دلیل که من فکر میکنم راجع باید انقلاب روسیه خوند و راجعش بحث کرد. نقطه شروع تحلیل ما کجاست؟ ما میتونم از فوریه 1917 شروع کنم یا از فوریه شروع کنم و تا اکتبر برسونمش. همه میگن انقلاب از فوریه شروع شد و بعدم اکتبر بولشویکا شروعش کردم. منتها همینطوری که گفتم این توضیح زیادی نمیده، چون کاراکترها رو به ما نمیشناسونه. اون جامعه تاریخی داشته و اون تاریخ شخصیت‌ها، بازم میگم شخصیت رو من به عنوان کاراکتر دارم استفاده میکنم تا شخصیت به عنوان فردی که اومده، کاراکترای اون تاریخ داشته که این کاراکترها توی تاریخی ساخته شدن و توی چارچوب محیط داده اجتماعی و اقتصادی و سیاسی تو جامعه و تو اروپا، تو جامعه روسیه و تو اروپای غربی رشد کردن. در نتیجه اگه بخوایم بگیم اون نقشی که این کاراکترها تو اون تاریخ، تو انقلاب فوریه، فاصله فوریه تا اکتبر و بعدش انقلاب اکتبر و بعدترش فاصله 1917 تا 27 بازی کردن، چه رولی رو بازی کردن، ناچاریم برگردیم عقب و شکلگیری این کاراکترها رو برای اون رو در روی نهایی ببینیم و بشناسیم و ببینیم این دعواها سر چی بود و کجا قرار گرفتن. بنابراین باید برگردیم عقب. من برمیگردم 17 سال برمیگردم عقب. میشه هر چی خواست آدم برگرده عقب، منتها من 17 سال برمیگردم عقب و بحثمو از تو خطوط کلی از 1900 شروع میکنم و به خصوص کنگره دو بولشویکا، کنگره دو حزب سوسیال دموکرات، کارگران سوسیال دموکرات روسیه که 1903 برگزار شد و سعی میکنم که این کاراکترها رو بشناسونم و توضیح بدم که دعواها سر چی بود، آدما سنت‌ها چی میگفتن، هر کی خودآگاهیش از خودش چی بود. امروز که ما برمیگردیم بهشون نگاه میکنیم، چه ارزیابی میتونیم ازشون بکنیم؟ طبعا اون روزا آدما راجع به خودشون یه جوری قضاوت میکنن، امروز بعد از حدود 80-90 سال یه جور دیگه آدم بهشون با میتونه راجع بهشون حرف بزنه. به هر حال اگه بخوایم به جامعه روسیه تو اول قرن 20 نگاه کنیم، یه جامعه که سرمایه‌داری توش داره رشد میکنه، منتها فئودالیسم و زمینداری شیوه غالبه، سرواژ، اینکه دهقان به زمین بسته است و دهقان تابع اربابه، یه حالتی مثل از رعیت اونورتره، یه حالتی مثل بردت، یه درجه یعنی به زمین بسته شده و باید رو زمین کار کنه. سرواژ تو روسیه بیداد میکنه، اعتراضات دهقانی زیاده، سرمایه‌داری داره رشد میکنه، همراه رشد سرمایه‌داری روشنفکران و تحصیل کردگانی که لازمه رشد سرمایه‌داری هستن، چون این جامعه سرمایه‌داری بدون اینکه یه طیف وسیعی دانش آموخته و در نتیجه روشنفکر روشن فکر ارزاما منظورم نیست فکرش روشنه، منظورم انتلکچواله، منظورم تحصیل کرده است. تحصیل کردگان زیادی رو از خودش بده بیرون. این تحصیل کرده ها و تو متن وارد کشمکشی میشن که تو اون جامعه وجود داره. اعتراض علیه تزاریسم بالاست، آرمان اینکه روسیه باید هرچه سریعتر از این وضعیت بیاد بیرون بالاست و مبارزه براش شدیده. مبارزه جهت‌های مختلفی به خودش میگیره، منتها مشخص‌ترین، خیلی برجسته‌ترینش مقاومت استبداد تزاری در مقابل هر جور تغییر یه ذره رادیکال یا یه ذره عمیق تو جامعه، هر جور باز کردن فضا برای اینکه سرمایه‌داری بتونه توی شیوه متعارف‌تر و دموکراتیک‌تری فعالیت بکنه. تزاریسم، اونایی که انقلاب ایران و ایران شاه رو یادش میاد، تزاریسم یه پدیده مثل زمان شاه، مثل شاه، هر کی به اصطلاح میخواد برای خودش اعتباری کسب کنه تو جامعه احترامی به وجود بیاره، ظاهر اون دوره میگفتن سیاسی طرف، معلوم نبود یعنی چی. پدیده بود که تو اروپا نمیبینی، به یکی بگین ایشون سیاسیه، پولیتیکاله، معلوم نیست چه، اکتیویست معلوم معنی میده ولی سیاسی هیچ معنی نداره، طرفدار چیه. ولی تو ایران اینطوری بود، ضد شاه، ضد شاه بودن حتی تو طبقات بالای جامعه یه جور اعتبار و یه جور وجهه داشت که طرف با شخصیته. تو روسیه همین حالتو داره. اعتراض یه پدیده دیگه که آخر قرن 19 و تا اوایل قرن 20 هست تو روسیه، اعتراضات دهقانیه. دهقان ها اعتراض میکنن به خاطر وضعیتی که توش قرار دارن. در نتیجه بخشی از روشنفکران آرمانشونو و سنتی که شکل میگیره اینی که آقا جان تنها راه نجات پیدا کردن از این وضعیت این جنبش دهقانیه، دهقان ها نیروی رهایی بخش ما هستن. برای این متن یه جنبش سیاسی شکل میگیره، نارودنیکا، که خلقیون بهشون میگفتن، نارودنیک، طرفداران خلق، طرفداران مردم، که اینا فکر میکنن که دهقانا نیروی دهقانا میتونن این جامعه از شر تزاریسم نمیشه رجات پیدا کرد، من اینکه دهقانا قیام کنن، و این ایدئالیزه میشه و بعد با جلوی سرکوب تزاری قرار میگیره، به این میرسه که دهقانا رو باید بیدار کرد، دهقانا خوابیدن، دهقانا متحد نمیشن، دهقانا رو باید بیدار کرد، دهقانا رو باید به میدون آورد. براش این کار باید چیکار کرد؟ باید ترور کرد و به تروریسم. این اتفاق عیناً اون که با تاریخ ایران آشنا هستن، تاریخ شکلگیری جریان چریکی تو ایران باش آشنا هستن، که یه جای سرکوب شاه اجازه امکان فعالیت سیاسی و قانونی به کسی نمیده، در نتیجه مردم در یک تلسم اینکه شاه شکست ناپذیره گرفتار شدن و باید دو مطلق یا سه مطلقی که پویان راجبش صحبت میکنه اینا رو باید شکست، باید ترور کرد، نشون داد اینا آسیب پذیرن، نشون داد اینا شکست پذیرن، و مردم ای بیزار میشه ایشون شکست پذیره، میشه کشت پس نخست وزیر رو، میشه کشت فکیر رو، و میشه اومد میدون چیز کرد، که این خیلی ذهنیت ساده اندیشانه‌ایه راجب این که مردم چجوری میان به خیابون. منتها به هر حال این واقعیت تو روسیه بسیار قبل از ایران و جای دیگه هم بوده شکل میگیره، و نارودنیکا رو به ترور میارن با این دوتا تست که جنبش دهقانی، دهقانان، زمین مسئله است و روسیه لازم نیست از سرمایه‌داری دوره سرمایه‌داری بگذره، میتونه به یه جامعه آزاد برابر با اتکاب جنبش دهقانی به این همچین جامعه‌ای تبدیل بشه، و راش هم اینه که ترور بکنیم، که 1900 و حدود 1905 و اینا قبل از 5 سرعت نرخ ترورشون خیلی بالاست، یعنی در واقع یه چیزی حدود 500 تا در سال ترور میکنن از مقامات دولت تزاری، از نخست وزیر گرفته تا این وزیر تا اون وزیر تا این کار اون کار تو سراسر روسیه. این جای به جای نمیکشه، منتها اعتبار زیادی براشون کسب میکنه به عنوان قهرمانانی که دارن با تزاریسم مبارزه میکنن. وقتی 1900 و من بعدم بهش میپردازم، حدود 1905 قبل از 1905 حزب رسمیشون رو تشکیل میدن، یکی از احزاب رسمی و قدرتمند SR ها، سوسیال ریولوسیونر ها، که سوسیالیست های انقلابی، این حزب رو تشکیل میدن، یکی از احزاب پرنفوذ یا پر... نه یکی از احزاب پرنفوذ، پرنفوذ ترین حزب سیاسی جامعه روسیه هستن، در ابعاد وسیعی دهقانا بهشون سمپاتی دارن، منتها منشأ تغییری نمیشن، منتها بهشون سمپاتی از ضمن اینکه احزاب دیگه در اونجا چیز نیستن. این اپوزیسیون نارودنیکه که به این کاراکتر رو با سوسیال رولوشنرها بعدن هرچی بیشتر میریم بیشتر باشون آشنا بشیم که چیکار میکنن چیکار نمیکنن. اپوزیسیون لیبراله، بورژوازی خود لیبراله که دو تا دیگه یه بخششون به اصطلاح مشروطه خواهان کسایی هستن که میخوان حکومت مشروطه تزاری رو بیارن. این سنتیه که فکر میکنه که بورژوازی فقط با اتکا به ادامه تاریخ گذشتش و حفظ تزاریسم به عنوان ابزار سلطنت، به عنوان ابزار کنترل اوضاع به این احتیاج داره، نمیتونه ولش کنه، که بهش میگن کادت. باز با این کاراکتر ما به خصوص تو فاصله فوریه تا اکتبر آشناتر میشیم. به اینا میگن کادتا. اینا کسایی هستند که یه درجه آزادی میخوان. بورژوازیه که میخواد قانون نظم بیاره، قانون بیاره، معلوم باشه سرمایه امنیت داره، میتونه سرمایه گذاری کنه، رشد کنه، حتی پرو به اصطلاح طرفدار اروپایی شدن روسیه است و حتی یه جاهایی به طور ضمنی از ترورایی که اسارا میکنن یا نارودنیکا میکنن به اصطلاح با تایید امنی که آجان این تز کوتاه نمیان این تزارا مگر اینکه از اینجور فشارا بهشون بیاد، به عنوان یه اهرام فشار از کنار بهشون نگاه میکنن. در کنار اینا جریانایی هستن که بورژوازی بازار آزادی ترن، جریانایی هستن که اساسا به خودشون میگن ترقیخواه، که اینا میخوان روسیه به اصطلاح اروپایی بشه، میخوان مدرن بشه، میخوان صنعتی بشه. فکر کنم با تزاریسم ممکن نیست و باید به اصطلاح یه حکومت دموکراتیک مثل بقیه جای اروپا غربی آورد و کارمونو بکنیم. اینا هم یه بخشی از سنت اون جامعه هستن و اتفاقی که میفته اینه که از حدود اوایل قرن خورد خورد با رشد سرمایه‌داری تمرکز کارگرها تو شهرهای بزرگ وسعت پیدا میکنه و شرایط کار به شدت وحشیانه است و حقوق، هیچ حقوقی وجود نداره برای کارگر عملا. در نتیجه اعتراضات کارگری بالا میگیره و جامعه در مقابل این سوال قرار میگیره که نیروی محرکه که قرار بود دهقانا باشن، ظاهرا دهقانا که کاری نمیکنن، شهرها شلوغه. در نتیجه این بحث میاد که دهقانا کاره نیستن، کارگران، نیروی محرکه کارگران. از دو سر به این بحث برخورد میشه. از این سر که کسی که میخواد انقلاب خودشو بکنه و داره دنبال یک کسی میگرده که این انقلاب رو بکنه، قبلا فکر میاد دهقانا است، حالا فکر میاد کارگر است، هنوز هیچ ربطی به سوسیالیسم نداره. میگه اون طبقه ای که انقلابی و بالاخره تزاریسم رو سرنگون میکنه دهقانا نیست، این کارگریه که تو شهره مونتا دنبال بیزنس خودشه. حالا چه آگاه چه ناآگاه، این بحث که بعد اشاره میکنم، این یه بخشش سوسیال دموکراسیه که شکل میگیره و نقد مارکسیستیه. که وقتی به نقد مارکسیستی اون دوره نگاه میکنین، گروه های آدم های از سنت نارودنیک که همون توده دهخانی، طرفدار توده دهخانی ترور هستن، جدا میشن و شروع میکنن به نقد مبانی فکری اعتقاد به این که جامعه روسیه سرمایه‌داری نیست، سرمایه‌داری نمیشه و دهقانا نیروی انقلابه.